أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك يا ابن أمير المؤمنين. لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی جل فرج و اهل که عدوهم اجمعین. استغفر الله ربی و عجبه. شما درد نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که مرتبط با بحث ظهور امام زمان علیه السلام و قیام حضرت مطرح میشه، مسئله قیام به سیف یا قیام به شمشیره. در مورد ظهور امام زمان علیه السلام، همانند سایر اهل بیت علیهم السلام، خیلی علاقمندن که شبهه ایجاد کنن، تردید ایجاد بکنن، در حالی که نه به اهل بیت اعتقاد دارن نه منتظر ظهورن. و خب این متاسفانه یه عادتی شده و یه فتنه‌ای شده که خدا به هممون رحم بکنه. طرف بدون اینکه لذتی ببره خودشو جهنمی میکنه، بدفرم. دینداری که نمیکنه. حالا شاید خدا ببخشه، بعد اصرار داره که بیاد به اون چه که در دین هست و متدینین به اون مقیدن و با اون باور زندگی میکنن، اصرار داره بیاد اینها رو زیر سوال ببره. دیشب یکی از دوستان عزیز وقتی چند تا سوال در ارتباط با واقعه کربلا میپرسید از قول یکی از دوستانش، این جمله رو به کار می برد. می گفت مثلا میگه فلان چیز، میگم خب اب نداره، این کجا هم چیزی نوشته شده، کجا چنین مطلبی هست؟ برای هیچ کدوم از حرفاش نه سندی می آورد، نه دلیلی، نه مدرکی، ولی خیلی قرص و محکم پابند شبهه بود. گفتم خب اقلا چیزی که سند نداره احتمال بده. یکی از گروه شبهاتی که در ارتباط با ظهور امام زمان و قیام حضرت مطرح میشه، قیام به سیف حضرت. قیام با شمشیر توش سوالات مختلفی هست، ولی دو جا خیلی بیشتر در واقع زیر سوال میره و شبهه به اونجا میرسه به اصطلاح. یکی این که وقتی که طرف نگاه میکنه به وضع دنیا و تکنولوژی و سلاح‌ها و تهدیدات و اینها، میگه مثلا فرض کن امروز امام زمان علیه السلام بخوان قیام کنه و قیام با شمشیر بکنه، خب آخه این که اصلا معنی نداره که. هر جا حضرت مستقر باشه، پایگاه حضرت هر جا باشه، لشکر حضرت از هر جایی حرکت بکنه، الان تو دنیا پیدا کردن این که این از کدوم مسیر این لشکر داره میره به کجا میخواد بره کار ساده ایه، و از بین بردن اونها اونم کار ساده ای، چیزی نیست. و اگر شما بخواید بگید که نه مثلا به صورت اعجاز قضیه رخ میده که اصلا قضیه منتفیه، بس ما بحث نمی کنیم. یکی از نقاطش اینجاست. نقطه دیگرش اینه که بابا آخه شمشیر ببین چجوری، یعنی بیان مثلا شمشیر بزنن یارو مثلا دستش قطع شه، مثلا بدنش مجروح شه، گردنشو بزنن چقدر خشن. میگن مثلا گردنها رو میزنن، مثلا آدم یه جوری حالش بد میشه، آدم حالش بد میشه و نمیتونه بپذیره چنین کسی در واقع میخواد بیاد عدالت رو و حقوق انسان ها رو در واقع اونو احیا کنه. میشه همچی چیزی با شمشیر بزنه لشکریان حضرت با شمشیر بیفتن به جون مردم؟ من دیگه اجازه بدین جملاتی که در این دو گروه سوال و شبه هست، جملاتشو انواع اقسامشو تکرار نکنم یا وجوه مختلفشو، همین مقدار اجمال بس باشه. در قسمت اول یه سری مطالبی تو کتاب ها هست، توی مقالات هست، توی سایت ها هست که میخوان توضیح بدن. میگن اگر شما تو روایات دیدین سیف شمشیر، مراد شمشیری که یه قبضه داره، نمیدونم غلاف داره و تیغه داره نیست، مراد قدرت نظامیه، مراد اسلحه هست، مراد یه سلاح جنگ و رزمی که متناسبه هر زمانی اون سلاح استفاده میشه. بعد دیدم توی یکی از این مقالات نوشته بود که چون اون موقع حضرت نمیتونستن بگن مثلا موشک، بمب، کسی چیزی نمیفهمید که، لذا مجبور شدن بگن سیف. خب این توجیه خیلی به دل آدم نمینشینه، چون اگر حضرت نمیتونستن بمب بگن و موشک و اینها، خب لازمم نبود بگن سیف، گفتن با ابزار جنگی، گفتن با یه وسیله، کمان که جاهای دیگه تو روایات دیگه ما چنین چیزهایی داریم. حتی جالبه گاهی حضرت تو روایت یه چیزی رو گفتن، ما متوجه نشدیم، اونا متوجه نشدن، بعد حالا توجیه میکنیم به یکی از ابزارات روز. مثلا قرآن وقتی میفرماید میخواهید آسمان را بشکافی، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، شما نمیتوانید نفوذ بکنید و در واقع آسمان را بشکافید، مثلا در اون پیش بروید مگر به سلطان. میگن سلطان همون موشک امروزیه. پس یعنی میشد یه چیزی بگن که متناسب هر روز مثلا معنا بکنن. درسته بگن حضرت با مثلا سلاحی می آین، چون خود سلاح هم تو عربی خیلی جاها آمده، اصول کافی ببینید توی کتاب الحجه، لازم نیست سیف به کار بره. یا مثلا توجیه می کنن، میگن نه همین سلاح های جدید مورد نظره. بعد سوال می کنیم خب این سلاح های جدید، خب اینا که جدیده دیگه، امام زمان علیه السلام با یارانشون می خوان بیان، اینا تو کدوم کارخونه اسلحه سازی یه سلاح های هم ردیف یا برتر ساختن؟ ولی این سلاح ها کار با اینا آموزش میخواد. اینا که رجعت میکنن، اصحاب امام حسین علیه السلام که میان جز یاران امام زمان، اینا کجا آموزش دیدن؟ بعد چه ضمانتی هست حالا این سلاح های جدید به جان هم افتادند، چه ضمانتی هست پیروزی؟ بعد بحث بالاتر، سلاح‌های جدید یکی از کارکرداش اینه دیگه، شما یه موشک رها میکنی توی جمعی یه عده میمیرن، درسته؟ قیام امام زمان اینطوری نبود، قرار بود اونی که نمیپذیره شخصا وقتی بهش میگن هدایت رو میبینه و و بعد عناد میورزه، نمیخواد حتی نصرتهو به رعب، حتی اون ترسی که بهش عارض میشه بازم پر روازی در میاره و میخواد ظلم کنه، قرار اون از سر را بردارن. این سلاح جدید که اصلا مدلش اینطوری نیست که میزنه حالا تو ببینه بالاخره کی مرد کی نمرد. یعنی اینجوری اصطلاحی که امام زمان استفاده میکنن. بعد توجیه میکنن خب حضرت یه کاری میکنه، اونایی که باید بمیرن بمیرن، بابا این همه خودت به تکلف و سختی میندازی برای اینکه توجیه کنی. آره اینا یه کارخونه دارن، یا به شکل معجزه آسا سلاح میسازن، یا اصحابشون بلدن استفاده کنن، یا از سلاحایی که اصلا نیست، مثلا تو این فیلم ها و چیزهای تخیلی لیزر و فلان از اینا استفاده میکنن. بابا این همه توجیه، خب این ور بگو خدا سلاح رو از کار میندازه، میگه با شمشیر بیان وسط. اون که ساده تره که، اون راه سخت و بر آدم هی توجیه توضیح توجیه توضیح اعجاز ایست خارق العاده. خب بگو خدا سلاح رو از کار میندازه، تو روایت هم هست این، عنایت فرمودین. خب این دوتا مسیر رو با هم بریم جلو ببینیم داستان چجوریه. ببینید ما انسان ها یه پیچیدگی داریم که گاهی اون مطلبی رو که بهش اعتقاد داریم، مطلبی که میخوام بگیم، اون مدلی که میخوام زندگی بکنیم، تو لایه درون ماست، بیرون اینو آشکار نمی کنیم. توجیه میکنیم، میپیچونیم، دلیلای علکی میاریم. دیدین گاهی موقع بچه‌ها یه چیزی میخوان، یا مثلا بی اجازه میخوان یه کاری بکنن، سر یخچال میرن چیزی ازشون میپرسید چی کار داری؟ میگه هیچی، میخواستم ببینم که مثلا یخچالمون جا داره اگه میوه بخریم مثلا جا میشه. نه چیزی میگه علکی. حالا بچه یه جوری میگه لو میره، بزرگ بلده یه جوری بگه که لو نره. میگه مثلا چرا این شغلتو عوض کردی؟ میگه آره اونجا هواش گرم بود، مثلا کولر نداشت، یه چیزی میبافه. چرا میخوای بلند شی بری فلان کشور؟ یه چیزی میبافه. ببینید آدم یه بار با خودش بشینه رو راست بگه من چی میگم به خودم، به خودم چی میگم، همون رو راست بگه. یکی از دوستان میخواست بره خارج از کشور، یه جوانی بود برای تحصیلات و زندگی و اینا، اومده بود داشت توضیح میداد اینجور اینجور. گفتم ببین حالا با هم صحبت میکنیم، ببین یه بار بشین رو راست ببین برای چی میخوای بری، بعدم به امام زمان علیه السلام همونو بگو، بگو راستش اونجا مثل که بیشتر خوش میگذره، من میخوام برم اونجا، خوش دنیا نه خوش معصیت، ولی یه کاری کنین اقلا اونجا من خوش بگذره. چون کسی میخواد بپیچونه بگه برم اونور مثلا برای تحصیلات و خدمت ولی میخواد خوش بگذره، نمیره اونور بهش خوش نمیگذره ها. چون اینجوری نیست همه در نقاط این مختلف دنیا همه مثلا یه جایی باشه همه خوش میگذرن یه جای بد میگذرن، اینطوری که نیست، همیشه قرقاتیه دیگه. به این سوال ساده من بکنم، یه نفر با شمشیر میزنه آدم حالش بد میشه، وای چقدر خشن، چطور با گلوله میزنی یا با موشک میزنی یا رو پودر میشه چقدر خشن نیست، چطور بمب میذاری چطور مین میذاری رو پاش میره روش میره رو هوا، این خشن نیست. چرا از دور تک تیرانداز شلیک میکنه میزنه تو سر طرف تو قلب طرف، این خشن نیست. چرا انسان خشونت رو تو شمشیر میبینه ولی همین مدل خشونت توی تیر تو چشمش نمیاد؟ میخوام اون پیچیدگی رو نشون بدیم ها. ببینید اینی که غربیا بعضیاشون میگن شما چقدر خشنین، حیوان رو ذبح میکنید، میگم خب شما چیکار میکنید؟ باش مباحثه میکنید، مصاحبه میکنید، خازن تشبیه روی این دیس ما میخوام شما رو بخوریم، تو خفش میکنی دیگه، تو شوک بهش وارد میکنی، فرق نمیکنه. اینی که حیوان درد میکشد یا نمیکشد این دروغیه، تو میگی. من یه جایی داشت طرف بحث میکرد شط و شلوغ میکرد، میگفت این اسلام دین خشونته، بد فرم داشت میگفت که زب میکنن دست و پا میزنه داره زجر میکشه. من گفتم آقا این دست پا میزنه زجر نمیکشه، خوشحاله داره میرقصه. یارو یه نگاه اینجوری به من کرد، بعد آخه از کجا شما اینو میگی؟ گفتم شما از کجا میگی زجر میکشه؟ شما قبلا من گوسفند بودی، تجربه گوسفندی داری مگه؟ آخه چرا به خدا اتهام میبندی؟ خدایی که گوسفند رو خلق کرده، منم خلق کرده، میگه به چاقوی تیز سر اینو ببر. همه قصابا میگن نمیفهمه سرشو میبره، میگه فقط اولین شکافی که میخوای بدی همون، دیدین دست آدم یه ریزه میبره، تازه چاقوی تیز دیدین دست رو میبره آدم نمیفهمه، دیدین بچه با چاقوی تیز بازی میکنه متوجه نیست، بعد میبینه دستش خون اومد، تیغ بعدیش همینه دیگه، آدم نمیفهمه دستش کی میبره. من دستور نیست اینجوری سر حیوان ذبح کنید، حیوان اصلا نمیفهمه. تو که گوسفند نبودی اومدی خدا رو متهم میکنی که داره درد میکشه، دست ما میزنه، زجر میکشه، چرا دروغ میگی؟ ببینید، و همون حیوانو خفه میکنه، همون حیوانو با برق مثلا شوک بهش وارد میکنه. تو از راه رسیدی، تو هم که داری حیوانو میکشی، خب این ورم که خدا گفته ذبح کنید، از کجا فهمیدی اینجا زجره و اینجا فنه؟ میدونی علتش چیه؟ دقت کنید، علتش اون خونیه که ریخته میشه. آدمیزاد نسبت به خون یه حسی داره دیگه. گفتش که یکی از اهل خانه سرش خورد یه جایی شکاف برداشت خون اومد، گفتم نگران نباشی، نگران، من اومدم کمک. گفت رفتم خونو دیدم همونجا قش کردم، خودش افتاد، من شاهد بودم، اومدن اینو برداشتم بردم، اون حالش خوب بود. بعضی خون میبینن یه دفعه فشارشون میاد پایین، خون میبینن حالشون بد میشه، درسته؟ من خواهش میکنم اگه عرض بنده درست نیست بعدم فکر کن میگین درست نمیگی، همه جای دنیا اینطوریه دیگه. خب وقتی اینطوریه، خب دقت کنید، وقتی شما خون میبینید حالت بد میشه، خون میبینی پس میزنی، خون میبینی مثلا حالا به لحاظ اون ارگانیزم بدن فشارت افت میکنه، هرچی، سوال میکنم اگر قرار باشه حیوان را ذبح کنن، با اینکه حیوان را به روشی بکشن که خونش نریزه، خوب دقت کنید، تو کدوم یک از این دو مدل مردم دیگه الکی حیوانو نمیکشن؟ تو کدوم این دو مدل کشته شدن ها کمتره؟ اونجا که خون ریخته میشه دیگه. یارو ذبح نمی کند مگر به ضرورت. همین آدمی که این حرفو میزنه با سلاح، با تفنگ شکار میکنه حیوان، از دور میزنه دیگه. ما دیدیم این حیوان خونمون کبوتر افتاده، تعجب کرده، بعد دیدیم مرده دیگه، برش داشتیم خب انداختیمش بیرون دیگه. بعد این همسایه میگه یه کسی اینجا هست، یه جوونی هست رو تفری میشنه میزنه این کبوتر رو. حالا همین جوونه چاقو دستش بدیم میگه کبوتر رو من نزدی، حالا بذار رو قبل ذبحش کن، حالش به هم میخوره، نمیتونه. درسته؟ وقتی میگن ذبح کن دیگه همچون اوورت نمیکشی. میدانید مثلا ذبح گوسفند و یعنی اینکه شغل کسی این باشه مکروهه دیگه، مکروهه، مگر به ضرورت آدم لازم این کارو بکنه. شما وقتی میبینید تو دنیا اینجور بی رویه حیوان میکشن، بی رویه میخورن، بی رویه گوشتی که خودش خوردنش لذیذه، باید به هزار فرم و مدل و شکل و نمیدونم ابعاد مختلف و شکلای هندسی و مدلای پخت که شما بفهمید بخورید، بعد تو هم بری با ناز و ادا و افاده توی رستوران بشین یه تیکه ازش بخوری بقیهشو بذاری بمونه، اون چه مسخره بازی در آوردی؟ ببینید وقتی شما ذبح میکنید اون درونتون میزنه بیرون، اون خود واقعیتون میزنه بیرون. وقتی تو کشتن ماسمالی میکنید همون توجیه هست، نمیخوای بفهمی چی کار داری میکنی. عنایت فرمودی؟ این نکته بسیار مهمیه، این سایه میندازه تو همه گفتگوهای ما. اولین نکته که من میخوام عرض کنم اینه که وقتی که یه نفر قرار زمان امام زمان علیه السلام جزء یاران حضرت بره وارد نبرد بشه، بره به جنگ، باید بره با شمشیر بزنه دیگه، نه؟ با شمشیر میخواد وارد شه. این باید نسبت به این کاری که میخواد بکنه چند تا حالت داشته باشه. یک، ایمان کامل داشته باشه که این کارو میکنه، به اینی که این کار درسته. ببینید الان یه نفر با یه کسی دشمنی میکنه، دشمن میشه، به یه شرخری پول میده اون بره اونو سر به نیست بکنه، اینم نمیفهمه چی شد. خب حالا اگه بهش بگن آقا نمیخواد پول بدی شرخر، ما امکانی فراهم میکنیم، دستت یه شمشیر میدیم بیا خودت بزن این یارو، میگه نمیزنه، نمیتونه. دقیقا میفرمایید اصحاب امام زمان علیه السلام کیانند؟ یه سری آدمی که بلدن کلیدو بزنن که موشک بره؟ نه، اولین ویژگیشون ایمانه. شک نمی کنم، تردید نمی کنم. این که تو می فرماید که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، این ویژگی اصحاب امام زمان علیه السلام. مثلا من بشم اصحاب امام زمان علیه السلام، حضرت با تکنولوژی بیان بعد به من بگن که بشین پشت دستگاه مونیتورم هست ببین کجا میرن، این کلیدو بزن و اون یکی رو بزن، بعد تو شجاعی؟ تو پسر شجاعی؟ باید کارتون بسازن. الان نگاه کنید دیگه، سربازای آمریکایی شجاعن، خدا وکیلی 8 تا چیز به خودشون بستن چپ و راست ببینن توسط ماهواره کی میاد کی میره، بعد یه پرنده پر بزنه نفس تنگه میگیرن. اینا سرباز، اون افغانی سربازه که هیچ چی نداره، بلند میشه میاد میجنگه تو فاطمیونه، اینا سربازن. چی میگه ملک؟ من یه آیه خدمتتون تلاوت بکنم، این آیه را آدم وقتی تلاوت میکنه اول تعجب میکنه چجوریه این آیه، ولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. سوره‌ای که ما نازلش کردیم و واجب کردیم، فرض کردیم، چون یه احکامی توش هست. فکر نمی کنم سوره اینجوری شروع شده باشه و قبل احکام اصلا اینجوری خدا بیان کرده باشه. تو سوره نور، همون اول سوره‌ای که ما نازل کردیم و توش احکام واجبی است که باید انجام بشه. بعد وانزلنا فیها آیات بینات، آیات بینات، انشالله این سوره رو تلاوت کردین میکنید ببینید یه جایی خدا احکامو میگه، میگه ان فی ذلک لآیات، یعنی تو این احکام هم نشانه های خداست. یعنی احکام الهی وقتی تو جامعه اجرا میشه شما خدا رو میبینید، نشانه خداست دیگه. از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما معت جلده، کسی که آشکارا به گونه فحش و مرتکب میشه که 4 تا شاهد عادل میبینند، تقریبا اتفاق نمیفته. ببین دیگه یارو کی باید باشه، چه حتی کی باید باشه، اینها رو باید 100 تا تازیانه بزنید. تا اینجاش خب حکم دیگه، اما این نکته رو دقت کنید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، یه وقت این رأفت و دلسوزی در انجام حکم خدا تو دلتون وارد نشه ها، یعنی خدا یا من خشن بشم بچه داره تو مهمونی زار میزنه، مهمونم میگن بابا حالا این خوراکی رو میخواد بهش بدین دیگه، پدر مادر میگن نه، بعد خیلی اصرار میکنم میگم بابا این مریضه، این به این خوراکی حساسیت داره، بخوره تا 3 روز سرفه میکنه، دوست داره، خب چی کارش کنم، خونه ما اینو نمیدیم بهش، جلو چشش نمیاریم، خب تو مهمونیه درسته، بچه زجه میزنه، مهمونا دلشون میسوزه، یکی میخواد زیرابی همجوری بهش بده این بخوره آروم بگیره، ولی پدر مادره نمیذارن چون دلسوزن. اگه پدر مادر رأفت تو دلشون بیفته نسبت به این حادثه، هر وقت بچه گریه کرد براش حاضر کردن، اینا دیگه پدر مادر نیستن، چون صلاح بچه رو رعایت نمی کنن، یعنی خودشونو سپردن به زار زدن بچه، درست هرچی خواست براش فراهم کنن خودشو بیچاره می کنن. آی اونه که اینجا این رأفت تو دلتون نیفته تو این ماجرا، خدای حالا بیفته چی میشه، مثلا چی میشه، چیزی میشه، بله کم کم که جلو رفتی حقوق بشر بهت میاد میگه چرا این کارو میکنی، اینا انسانن، اینا بشرن. ببینید همین حقوق بشری ها، اگه همین حقوق بشری یکی بره خونهشون دزدی کنه بزنه اهل و عیال یارو لتو پار کنه بیاد بیرون، همین حقوق بشری میگن یک بشری آمد به خانه ما دزدی، چون بشر حقش محترم است، لطفاً او را نترسانید، مزاحمش نشوید. یا باباشو در میاره، یارو میاد تو افغانستان، توی نمیدونم لبنان، توی سوریه، هر که دلش میخواد میکنه، بعد میحقوق بشر. کدوم حقوق بشر؟ حقوق باز. مواظب باش در تو رأفتی در دین خدا شکل نگیره. آیه رو ببینید، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگه ادعای ایمان به خدا و روز جزا داری، دلت واسه این نباید بسوزه. نباید بگی خدا یا آخه چرا حد جاری میکنن؟ دیدی امروز مود اینو میگن ها، چرا حد، چرا فلان، چرا فلان. این دلشون میسوزه. دلت برای کی داره میسوزه؟ میگه حالا بابا یه جوونی بود، یه غلطی کرده. بابا خدا اینا رو ببخشید، خدا اینا رو میفهمه. اما میگه این غلطی که کرده، این غلطه کنار، یه کار دیگه کرده، امروز مد شده، طرف باید فحشا مرتکب شه، میاد تو خیابون، بعد یه جوری هم راه میره همه ببینن، بعدم سلفی میگیره و فیلم برداری میکنه برای دیگران میفرسته. خب اون دنیا میگن تو شهوت داشتی. خب این لاتبازیات دیگه چی بود؟ اینا که دیگه شهوت توش نبود که. دمار روزگارش در میارن. یعنی این که دیگه غریزه ای نبود، این که فشاری نداشت رود. تو گفتی من بنده تو هم شهوت غلبه کرد، نمیدونم غضب، حرص، طمع، هر چی، یه غلطی کردم، ببخش خدایا. خدا میگه باشه، حالا بخشش دست خداست، ولی چون تو قرآن خداوند فراوان گفته است میبخشم و تو ادعیه به ما آموزش دادن اهل بیت، خدا میگه بخشیدم، برو. ولی به شرطی این کارا رو نکرده باشی. لم یسرم علی ما فعلوا، اصرار کنه، افتخار کنه، سینه رو بندازه جلو، ما اینجوریم. من معذرت میخوام، نمیتونم بعضی از الفاظو بگم. بعضی جوانا اصلا حتاک شدن. اومده بود تو مترو، از دانشگاه اومده بود، نیسه دانشجو دختر رو به سر قرقاتی، اصلا یه کارهای سبک میکردن، خدا وکیلی بچه ها نمیکردن، بچه دبستانی، شوخی های جلف. یه پیرمرد نشسته بود، سر صدا، جیغ، هول، همه اینا. یه پیرمردی هم نشسته بود، گو آقا یه کمی آرومتر، یکی این جوان رو برگش به پیرمرده، هرچی دلش خواست گفت. آخه آدم حساب میگه اینجا بحث دینه، بحث این که حیوان نباش دیگه توی مترو، این آدم هم نشستن دیگه، اینقدر نمیفهمی؟ میخواد خود نمایی کنه، این رو دست اون بلند میشه، اون رو دست اون بلند میشه. این آدم به کجا میره ها؟ ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. این آخرش دیگه ببینید عجیب آیه. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. باید عذابی که اینها باید بشن در دنیا و این حدی که جاری میشه، باید یه گروهی از مؤمنان ببینند. درست شد؟ ببینید این حکم، وقتی آدم تابلوشو ترسیم میکنه که مؤمن نباید رأفت تو دلش بیفته و باید بیاد ببینه، این تابلو نشون میده آقا هر کسی و علکی نمیتونی حد بزنی. تو همین سوره نور داریم دیگه، اگه سه تا اومدن شهادت دادن، چهاریم نیومد، اون سه تا رو بزنید. می خود کردی اومدی گفتی، برای چی اومدی گفتی، برای چی آبرو طرفو بردی؟ ببینید باید انقدر قضیه تابلو بشه که دیگه آدم نرمال بگی چه موجود کثیفی. دقت فرمودی؟ ببین این لایه‌های پنهان وجود ماست. کشت و کشتار در دنیا با سلاح جدید به مراتب بیشتر، شدیدتر، تعداد بیشتر، کثیف‌تر و آثار به جای مانده کثیف بیشتری داره تا شمشیر. شمشیر شما یه نفر رو میزنی، این سلاح‌ها ببین چیکار میکنه؟ یه نفر رو میزنه نخه، یه تعدادی رو میزنه، اطرافیان رو در به داغون میکنه، خونه ها رو داغون میکنه، زمین رو خراب میکنه. فکر کنید، میدونی ناراحتیت فقط اینه که تو باید وایسی جلوی طرف شمشیر بکشی، دلت نمیاد. خب حقه بازه دیگه، ایمان نداری به این کاری که میخوای بکنی، یا ایمان به خدا نداری، یا ایمان نداری که این طرف آدم اون آدمیست که از سوی خدا دستور داده شده که کشته بشه. درسته دیگه، کسی که ایمان داشته باشه که هر جاش تکون نمیخوره. دیدین آیه 2 سوره نور بود، بس ایمان بود. من خواهش میکنم روی موضوع فکر کنید. یعنی قتال با شمشیر به لحاظ حمایت از انسانها هزاران بار بالاتر از کشتار با تیره. یارو وقتی تیر رها میکنه، رگبار میزنه، نمیبینه طرفو داره چیکار میکنه، ولی وقتی با شمشیر آمد جلو درسته میبینه داره چیکار میکنه. یاران امام زمان علیه السلام ایمان دارن به اون کاری که میخوان بکنن. ببین اگه میخوای تردید کنی، شک کنی، بترسی، نه یا بی خود وسط کار بزنم نزنم. تو جنگ های صدر اسلام جز این بود که در لشکر مقابل کسانی بودند که خیشاوندان اینا بودن به لحاظ قبیله ای، درسته؟ خدا میگه ببین اگه برای خدا میخوای به جنگی باید به جنگی. اگه میخواد این ملاحظاتو بکنی، خب هیچی، عقب نشینی میکنی، تو احد عقب نشینی میکنی، تو جاهای دیگه عقب نشینی میکنی، تازه عقب نشینی هم نکنی وایسی، میدونی چه اتفاقی میفته؟ تو لشکر اسلام بودی مثلا خیر سرت، تو مسلمانی خیر سرت، درسته؟ سالیان سال میگذرد برای انتقام خون کشته شدگان در بدر از مشرکین، تو میای انتقام میگیری از امام حسین علیه السلام. دقت فرمودین چه جوری میشه؟ اصلا غیر از قیام به سیف شما نمیتونید ایمان طرفو بسنجید. چه جوری من بسنجم؟ غیر از قیام به سیف شما نمیتوانید شجاعت طرفو بسنجید. چجوری من شجاعت طرفو بسنجم؟ ببینید شجاعت موقعی معلوم میشه که آدم بره رو در رو بجنگه. امراس به معاویه ملعون گفت ببین تو جنگ صفین، ببین امیرالمومنین پیشنهاد بدی نمیکنه ها، میگه معاویه ما با هم اختلاف داریم دیگه، درسته؟ چرا اینا رو به جنگ بندازیم؟ بیا من و تو با هم بجنگیم. امراس میگه خوبه. معاویه فوشی بهش میده، میگه تو که میدونی هیچ کی با امیرالمومنین نمیتونه رو در رو بشه، پیشنهاد به من میکنی؟ ببین هم پیچیدگی بگم، معاویه خوش میره کنار یه در میندازه وسط. دقت فرمودین؟ روی این صحنه فکر کنید که اگر شما در مقابل دشمنی قرار بگیرید در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، جربزشو داری شمشیر بکشی؟ جربزشو داری با سلاح از دور بزنی؟ جربزشو داری کلیدو بزنی تو اتاق کنترل موشک بره؟ اینا رو جربزشو داری؟ این اسمش جربزه نیست. جربزشو داری وایسی جلوی طرف شمشیر دستت باشه به جنگی؟ و این ایمانو داری که تا آخرش وایسی؟ اگه وسطش گفت من فلانم تو گمراه شدی، اینا چیزایی بوده که جنگا میگفتن ها، امیرالمومنین متهم میکردن، توی کربلا چقدر به امام حسین بی احترامی کردن. ما یه چیزی میگیم، کیه اونجا وایسه با شمشیر بگه من وایس دادم هر کی میخواد بیاد جلو؟ بعد طرف میگه که چقدر قسی القلب، چقدر شما آدم میکشی، چقدر معتقدید در زمان ظهور آدم میکشن. ما معتقدیم اگه قرار آدم بکشن تک به تک باید بکشن، که اگه طرف پشیمان میخواد بشه، عقب نشینی میخواد بکنه، خسته شده، تردید کرده، همونجا اعلام کنه شما آدم میکشین. این با شمشیر تو مثلا فرض کنید 10 ساعت، مثال دارم میگم، 100 تا میکشه، شما توی 1 ثانیه 1000 تا میکشین. متاسفانه ما گاهی خیلی ساده میدان نبرد رو ترک میکنیم در مباحثات، احتجاجات، در آوردن دلائل متقن. خیلی ساده و لوس و بیمزه از میدون میان بیرون. طرف به محضی که اینو میگه ما میگه ای راست میگه، عجب، میان بیرون. نه بابا بشین همون جای دقیقه، بگو تو آدم نکشتی، آدم نمیکشی، چجوری میکشی؟ زن، بچه، با گناه، بی گناه، معلومه کیه، کی نیست، همه رو میزنی میره. تازه اون موقع که موشک میندازی، موقع که مثلا عملیات انتحاری انجام میدی، این وهابی دروغگو عملیات انتحاری انجام میده، خدا وکیلی میدونه کیو میکشه؟ ببینید رسم جنگ در گذشته این بود که همدیگه رو به براز دعوت میکردن، ببین بیا وسط با هم بجنگیم، مگه تو راست نمیگی؟ بیا وسط. و تو کربلا نامردی کردن. تو کربلا نامردی کردن. حضرت گفتن قرار گذاشتن اولش، گفتن تک تک میام تو میدون. درسته یا نه؟ ریختن سر قبر بنی هاشم، ریختن سر علی اکبر، تیکه تیکه کردن. این اسمش جنگه؟ این جنگه اسمش؟ نه. این که قیام امام زمان علیه السلام به سیفه، این اصلا بحث تکنولوژی نیست، بحث این نیست که نمیدونم کم آوردن، نمیدونم فاصله زمانی ایجاد شده، علم پیشرفت کرده. بابا اینا جوکه. تو روایت میگن شمشیر رسول الله میاد، تو روایت میگن هر یکی از اصحاب امام زمان روی شمشیرشون اسمشون هست، که معلوم شه این مال کیه، پاش وایستاده یا نه. چی داری میگی؟ این که یار امام زمان نشد بهش یه سلاحی بدن اینجا کلیدو بزنه یه عده جمعیت خوشن. آقا چرا تو جنگ گردن یارو میزنن؟ خب چیکار کنم؟ بزن شلوپلش بکنن؟ خب اون جنگ این میخواد بکشه، اینم میخواد بکشه دیگه. خب این که بزنن یارو به درک واصله چه بهتر از این که نیمه کار بمونه همجوری زرج بکشه. امیرالمؤمنین علیه السلام، نقل تاریخ دیگه، در جنگ امیرالمؤمنین هر کسو میزد یه ضربه میزد، تک ضربه داشت امیرالمؤمنین، دوتا نداشت. ید الله میزد کار یارو تمام بود. حالا من یه نکته عرض کنم خدمتتون. یه کسی بود خدا رحمتش کنه، گفت این برای من سوال بود، امام زمان ظهور میکنه، اینو جور دیگه هم نقل کردن، من اینو از خود شخصی که براش اتفاق افتاده بود شنیدم. گفت برام سوال بود، گفت یه بار خواب دیدم، حالا خواب بوده مثلا نیمه خواب بوده نمیدونم، گفت خواب دیدم که یکی از یاران امام زمان علیه السلامو دارن نشون میدن. گفت دست این شمشیر بود، گفت آمد چنان شمشیر زد به یه ساختمون بزرگ، با شمشیر چنان زد این پایه ساختمون رفت ریخت. به من گفتن یاران امام زمان با ایمان شمشیر میزن. حالا جسارت نمیدونم، شما ورزش رزمی رفتین میدونین چجوریه یا نه. تو ورزش رزمی یه چیزی به شما یاد میدن، میگن اگه میخوای ضربه بزنی باید متمرکز بزنی و یه تک ضربه بزنی، رو ضربت دقت کن. درسته؟ اینایی که شمشیر بازن، وقتی شمشیری رو میخوان بزنن، شما کار عجیب گاهی میبینید، مثلا یه چیزی از وسط نیم به نونی میکن رو هوا میزن، اینا هست دیگه. میدونی مال چیه؟ مال اون تمرکزشه، مال اینه که میدونه چیکار میخواد بکنه. ما شمشیر رو میگیریم مالو بزنیم، نزنیم مالو ول کنیم ببینیم چی میشه، اصلا این حرفا نیست. توی زدن شمشیر دقت کنین، میگن شمشیر رو وقتی میخوان بزنید رها نکنید. شمشیر رو از اول که میخوان بزنید تا آخر که میخواد تمام بشه کار، باید یه جور تو دستت باشه. ول کردن شمشیر ما نداریم. امیرالمومنین علیه السلام قلقم میکرد، یا میزد از این ور یا از اون ور میزد، دونیم میکرد طرف. آقا چرا این کارو میکرد؟ خب چیکار کنه حضرت؟ خب داره میجنگه دیگه طرف، شوخی نداره که. نمیگیم همه رو حضرت میزد. یه چیزه، مثلا شما تو جایی مختلف دنیا جنگ میکنن، چیکار میکنن جنگ؟ مثلا اسپری میزنن یارو مثلا حالش بد چه بره خونش پیش مادرش، خب میکشنش دیگه. این کسی که الان اومده داره می جنگه، خب تو نیمه کار رها کنی، خب دوباره که میاد که اسیر شد حکم دیگه داره. لذا همون کارهایی که همه کشورها دارن میکنن، همه حقوق بشری ها دارن میکنن، همه اونایی که به امام زمان دارن شبهه میکنن، به قیام حضرت شبهه میکنن، همین کارا رو به فجیع ترین شکل، شنیع ترین مدل، موزیانه ترین مدل در واقع انجام میدن و بدتر وقت به امام زمان علیه السلام که میرسه این شبهات رو مطرح میکنن. درسته؟ ببینید سید و شهدا علیه السلام میخواد اصحابش رو به ما معرفی کنه که اینا کیان. من کان بازلن محجتهو فینا فریلتهل. هر کی میخواد خونه آخرین قطره خون قلبش را نثار ما بکند بیاید. یعنی چی؟ یعنی ببین میزنن دستتو قطع میکنن، وامیستی؟ میزنن شکاف به چشمت میفته، وامیستی؟ میگه من تا آخرین رمقم هستم. درسته؟ ببینید قمر بنی هاشم علیه السلام، والله ان قطعتمو یمینی انی اهامی ابدا اندیم، اصلا برای من هیچی مهم نیست. خب دست دیگه قطع شده دیگه، بازوی قطع شده. این فرزند اون مادری است که وقتی میگن بچه تو کشتن، میگه کشتن که کشتن، اخبرنی عن الحسین، حسین چه خبر؟ همه اونا که زیر این آسمان فدای ابی عبدالله، بگین حسین چی شد، اونا رو ولش کنی. این مادر چنین بچه ای هم داره، دست چپش رو قطع میکنن. ببینید قمر بنی هاشم کی به زمین میفته؟ موقعی که عمودی به سر حضرت میزنن، شکافته میشه، تیر به چشم میزنن، با همه اینا. موقعی که تیر به مشک میزنن دیگه حضرت دیگه چیزی نداره، چیزی نداره. وقتی حضرت رو از اسب به زمین میاندازن که تو اون مقتلی که اون شخص خوند کسی برگشت ایراد گرفت، چرا یه چیزایی علکی تو مقتل اضافه میکنی که اینطور اینطور حضرت با زانوی مبارکشون تیر از شش در آورد، حضرت به اون نهیب زدن تو کربلا بودی، وضع منو ببینی. یه نفر که تیر تو چشمش میزنن دست نداره چیکار باید بکنه؟ درست شو؟ قمر بنی هاشم به زمین افتاده، دیگه چیزی نداره برای جنگیدن. مادرش میگه لو کان سیفو که فی یدی که لما دنا من که احد. عزیز دلم من میدونم اگه شمشیر داشتی هیچکی جربوزه اینو نداشت به تو نزدیک شه، اما این نامردا اول دستای تو رو قطع کردن، بعد هر کاری دلشون خواست کردن. درست شو؟ حضرت میگن اونایی که حاضرن تا آخرین قطره خونشون بمانن اونا بیان، اونایی که میخوان بترسن وسطش یه کار دیگه بکنن نمیخواد بیان، سلام نره، نمیخواد بیان، بریم پی کارتون، نمیخواد، راحت باشین. انشالله بحث قیام به سیف و چند تا نکته است من انشالله عرض میکنم، توفیق داشته باشیم یه چند خط از این کتاب و به نیت مقتل بخوانیم که انشالله نام ما رو ثبت کنن جزو کسانی که چون گفت که حضرتشون فرمودن هر جا که روضه عمویم عباس خوانده شود من اونجا خواهم آمد. بذارین با اذن دخول حرم حضرت شروع کنیم. سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیاء المرسلین و عباد الصالحین. خودتو روبروی در ببین، میخوای وارد شی؟ سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیاء المرسلین و عباد الصالحین و جمیع شهدا و صدیقین و زاکیات ای الطیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. سلام همه خوبان عالم به تو ای پسر امیر المؤمنین. مرحوم ملا علی تبریزی خیابانی نقل می کند سید فاضلی از علمای عرب نقل نمود که چون حاج محمد رضا عزری یا عزری در قصیده خود به این مصرع رسید که یوم ابوالفضل استجار به الهدا، داره شعر میگه، یه دفعه به این مصرع رسید اینو گفت، گفت روز عاشورا یه روزی بود که امام حسین به ابوالفضل پناه بود. بیتو تمام نکرد، گفت چه چیز بدی گفتم، چه بدی بر قلم بر زبان من جاری شد. همین حال نگه داشت شعر رو، ادامه نداد. امام حسین را در خواب دید که تشریف آوردن، فرمودن آنچه گفته ای صحیح است، من به برادرم ابوالفضل پناه بردم. بعد مصرع دوم حضرت خودشون فرمودن و شمس من کدر العجاجل ثامها، اون وقتی که من به قمر بنی هاشم پناه بردم، حالتی بود که گویی بر چشم من نقابی زدن، من آسمانو تیره می دیدم. یعنی چی؟ یعنی از شدت آتش. آره، من به ابوالفضل پناه بردم. حالا باز اگر خواستین سند این مطلب رو باز بدانید، موقعی که سید الشهدا علیه السلام برگشتن از میدان، وقتی رفتن بر بالین قمر بنی هاشم برگشتن، لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. ببخشید یا ابا عبدالله، ببخشید یا صاحب از اون. دیدین گاهی پدرها خودشونو کنترل میکنن، بچه ها نفهمن چی شده، نفهمن مثلا پلیس آمده اینو جلبش کردن، نفهمه مثلا هیچی، بچه ها نفهمن. سید الشهدا علیه السلام خیلی مراقبت کرد، ولی اینجا دیگه نشد. بان الانکسار فی وجه الحسین، دیگه شکست و شکست بالی در صورت امام حسین پدیدار شد. امام حسین به خیمه ها برگشت در حالی که شکسته و محزون و گریان بود و با آستین اشکهای خود را پاک می نمود. دقت کنید، اینجای مقتل مهمه. دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید. قمر بنی هاشم به زمین خورد، تمام شد. امام حسین آمد، دید یه اتفاق جدید افتاده، لشکر کنار خیمه حضرت ازدحام کردن. این خیمه همونی بود که دیشب همه راحت خوابیدن چون عباس بود، الان دیگه عباسی نید. اینجا حضرت فریاد زدن اما من مقیسن یا قیسونا، یکی نیست به داد زن و بچه من برسه. اما من مجیرن یجیرونا، پناه بده. اما من طالب حق ینصرونا. اما من خائف من النار فیوزب با انا، یکی نیستش از آتش جهنم بترسه اقلا بیاد از این اهل حرم، حرم پیغمبر دفاع بکنه. خب اجازه بدین من یه تیکه از مقتل بخونم و عرضمو تمام بکنم. السلام علی ابی الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. اینو امام زمان علیه السلام مرحمت فرمودند. المواسی اخاه به نفسه، جانشو داد برای برادرش. الاخذ لغت ای من امسه الفادی له الواقی السائی الیه بمائه. حضرت میگن که اون کسی که در راه اطاعت فرمان امام، دقت کنید، السائی الیه بمائه، ببخشید یا قمر بنی هاشم. ببین وظیفه قمر بنی هاشم چی بود؟ این که آب بیاره، درسته؟ خودشو که به آب رسوند. وظیفش هم این بود که وقتی که آب پیدا کرد به سرعت برگرده، معطلش نکنه، درسته؟ خب این کارم که کرد. حضرت به سرعت برگشت، السائی الیه بمائه. خب آب رسید، المقطوعت یدا، اما دست در بدن نداشت. مشکو چجوری حضرت آبو چجوری حمایت کرد که مشک تیر نخوره؟ به سینه چسبان، سرشو خم کرد. من نمیدونم، او تلاششو کرد، همه کار کرد، ولی نتوانست آب را به خیمه ها برسانه. صدای الاتش اطفال، صدای الاتش اطفال برادر را شنید. سوار بر اسب خود شد، نیزه به دست گرفت، مشکی برداشت، آهنگ فرات نمود، شاید آبی بیاورد. 4000 نفر موکل فرات بودند، دور آن جناب را احاطه کردند. حضرتو تیر می زدن، هیچ فایده نمی کرد. آن شیر بیشه شجاعت بر ایشان حمله کرد و رجز خواند. از هر طرف که حمله می کرد لشکر را متفرق می ساخت. وارد شریعه شد، خود را به آب فرات رساند. حضرت یک کف آب برداشتن، بعضی ها میگن حضرت میخواستن آب بنوشن. نه نه، من فکر میکنم، حالا بالاخره زبان حال دیگه، من فکر میکنم حضرت وقتی این آب رو دیدن، امیرالمؤمنین رو دیدن، شب 21 عزیزم عباس ایاک انت تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا، بابا شالا چشمم بهت روشن بشه، بابا تو کربلا هیچ رقم آب نخوری، هیچ رقم، تا برادرت حسین تشنه است تو نباید آب بخوری. ببین هیچ جای دنیا شما سقای تشنه ندارین اصلا، سقایی که خودش تشنه باشه. والله لا از اقل ما و سیدی الحسین عطشان، به خدا و قسم من آب نمیخورم، نه این آبو نمیخورم، هر کسم آب بیاره نمیخورم تا حسین تشنه است. میدونی این اتفاق تو کربلا خیلی افتاد. بعد کربلا حضرت رباب اصلا زیر سایه نرفت، گفتن چرا نمیری؟ بابا سوخت، صورتت سوخت، بدنت سوخت، گفتن یک سال بیشتر زنده نمون، گفت من نمیتونم تحمل کنم. امام حسین زیر آفتاب، بدنش عریان، من برم زیر سایه نمیتونم. آن حضرت بر آنها حمله میکرد و به راه خود ادامه میداد، ملعونی کمین کرده از پشت نخل و این ملعون دیگری به یاری اون آمد، زدن دست حضرت و قطع کردن. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، باز دست دیگر حضرت رو قطع میکنن. یا نفس لا تخشا من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. مشک را به دندان گرفت، همت نبود تا آب را به لب تشنگان برساند که تیری بر مشک آب آمد، آب به زمین ریخت، تیر دیگر به سینه اش رسید، از اسب به زمین افتاد. من یه جمله بگم عرضم رو تمام بکنم. آدم ظاهر رو که نگاه میکنه میگه قمر بنی هاشم نتونست آب بیاره، آدم نمیدونه بگه کی خجالت میکشه، قمر بنی هاشم خجالت کشید یا بچه ها گفتن ای کاش ما آب نمیخواستیم، چرا اینجوری شد، ای کاش ما وانمود معلوم نمیشد ما تشنه ایم. هر یک از شهدا که به زمین میافتاد، امام حسین علیه السلام بر بالینش میرفت، او یه رمقی در او مانده بود، چشم باز میکرد، از امام حسین یه سوال میکرد، میگفت آقا من خوب بودم، وفا کردم، از من راضی هستی؟ نظر میگفتن آره خوب بودی، باریکلا، لبخندی میزد میرفت. قمر بنی هاشم لحظه آخر چشماش که تیر خورده که باز نمیتونست بکنه، گفت آقای من تویی؟ گفت آره. لحظه آخر میخوان حرف بزنه، گفت یه خواهش دارم، منو به خیمه بر نگرد، من دیگه آبرو ندارم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.